ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه‌های مخالف دولت سوریه میگویند در صورت تداوم حملات ارتش به آتش بس فعلی اعتنا نخواهند کرد. انفجار دو بمب در منطقه‌ای در بازار بغداد دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. و به گفته پلیس برزیل، قاتل سفیر یونان در این کشور یک افسر پلیس برزیلی بوده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. گروه‌های مخالف دولت سوریه روز شنبه اعلام کردند چنانچه حملات نیروهای ارتش این کشور ادامه یابد، آتش‌بس فعلی را که به طور رسمی از نیمه شب پنجشنبه برقرار شده باطل و فاقد ارزش تلقی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که به امضای بیشتر گروه‌های مخالف دولت رسیده، به مواردی از نقض آتش‌بس از قبیل بمباران و تلاش برای تصرف مناطق تحت تسلط این گروه‌ها توسط نیروهای دولتی اشاره شده است. قوای حکومتی سوریه شامگاه پنجشنبه پیش از آغاز آتش‌بس منطقه وادی بردی را بمباران کردند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که گروه فتح شام، جبهه النصره سابق که پیش از این وابسته به القاعده بود، از جمله گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است که در این منطقه حضور دارد. توافقنامه آتش‌بس میان حکومت سوریه و اپوزیسیون مسلح این کشور شامل گروه‌های فتح شام و حکومت اسلامی داعش نمی‌شود. روز شنبه بر اثر انفجار دو بمب در منطقه پرازدحام بازار بغداد دست کم 27 کشته و 53 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را که خونبارترین رخ داد از این نوع طی دو ماه اخیر به شمار می رود بر عهده نگرفته است. با این حال معمولا گروه های جهادی وابسته به گروه داعش مسئولیت این گونه وقایع را بر عهده می گیرند. پلیس برزیل میگوید قاتل سفیر یونان در این کشور یک افسر 29 ساله نیروی پلیس برزیل بوده که اعتراف کرده با همسر این دیپلمات رابطه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همسر سفیر یونان هم سرانجام به داشتن رابطه با این مأمور پلیس اعتراف کرده است. جسد کریاکوس آمیریدیس 59 ساله روز پنجشنبه در صندوق یک خودروی سوخته زیر یک پل پیدا شد. وی از سال 2001 تا 2004 کنسول یونان در ریو دو ژانیرو بود و پیشتر در سال جاری به عنوان سفیر به برزیل بازگشته بود. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه، میگوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. آقای صادقی روز جمعه اقدام محمد پیامبر اسلام در حصر 3 تن از یارانش را دلیل مجاز بودن چنین حکمی از سوی آیت الله خامنه ای عنوان کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، خبر داده بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست. آرش صادقی، زندانی سیاسی، 68مین روز اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاشت. درخواست برای آزادی و پایان اعتصاب قضایی او شب گذشته برای ساعتی به داغ‌ترین موضوع توییت شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. علاوه بر آرش صادقی، گروه دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نیز در اعتصاب قضا هستند. همکارم بنیامین سطر نگاهی داره به این خبر.
اعتصاب قضایی چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، زرتشت احمدی راغب، حسن رستگاری مجد، مهدی کوخیان و نزار زکا، نام‌های آشنایی که در هفته‌ها و روزهای اخیر در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه و برخوردهای امنیتی دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه و به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب آرش صادقی به دلیل اعتصاب قضا روز جمعه دیروز، کاربران توییتر در سراسر جهان خواستار حفاظت از جان این زندانی سیاسی شدند و توییت‌های درخواست آزادی آرش صادقی در صدر داغ‌ترین موضوع شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درباره اعتصاب قضا آرش صادقی و آنچه مرگ خاموش زندانی زندانیان سیاسی و عقیدتی به دلیل اعتصاب قضا در زندان می‌داند، به رادیو فردا می‌گوید:
آرش صادقی در اعتراض به اقدام غیرقانونی قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زده. متاسفانه به جای اینکه حرف او شنیده شه و قانون اجرا بشه، با بی‌اعتنایی مرگ خاموش او را تدارک دیدند. در حقیقت میتوان گفت قوه قضاییه با زیر پا گذاشتن قانون و عدم رسیدگی به خواستهای قانونی و بر حق زندانیان سیاسی عقیدتی به انتظار مرگ تدریجی آنها نشسته است.
در همین زمینه تام مالینوفسکی، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، نیز دیروز در یک توییتر خواستار آزادی آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی شد. روز گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، هم در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی و ضرورت تلاش برای نجات جان آرش صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که در حال پیگیری وضعیت زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند و تعدادی از آنان از جمله هدی صابر فعال سیاسی و اکبر محمدی فعال دانشجویی به دلیل وخامت حالشان در زمان اعتصاب قضا جان باختند. آنچنان که در خبرها آمده، آرش صادقی با 68 روز اعتصاب قضا توانسته رکورد رابرت جرارد سانز، مشهور به بابی سانز مبارز ایرلندی را که 66 روز اعتصاب قضا کرد و جان سپرد، پشت سر بگذارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
بعد از شنیدن گزارش همکارم بنیامین صدر، دعوت میکنم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من راجب آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خوب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
از آقای آرش صادقی، این جوان پرشور، خواهش میکنم که اعتصاب قضای خودتون رو فوراً خاتمه بدین و سلامتی خودتون رو بیش از این به خطر نیندازید. آزادی کشور ما بسیار نزدیک شده و در فردای سازندگی و اعتلاء ایران، هموطنان عزیز ما به وجود حضرت عالی و کسانی مثل شما نیاز بیشتری دارند. خواهش میکنیم که سالم و قوی باشید که روزهای سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است.
کارتون خوابی، گورخوابی، اون حقوق‌های نجومی، کشتارها، دقیقاً 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بی‌قانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن عده‌ای که واقعاً اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان می‌بینند، نه جامعه ایران. کارتون خوابی، گورخوابی، اون حقوق‌های نجومی، کشتارها، دقیقاً 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بی‌قانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن عده‌ای که واقعاً اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان می‌بینند، نه جامعه ایران.
این عزیزان ما در این گورها میخوابند، این ننگی است بر پیشانی مسئولین کشور ایران که هرگز پاک نخواهد شد.
شما فقط تهران رو در نظر میگیرید، هر خبریت از تهران به گوش مردم میرسونید. من از بندرعباس دارم تماس میگیرم الان، هم من کنار بشه زهرا یا همون قبرستون بندرعباس اصلا بینجا ببینید، معتادا شاید نزدیک از دقیقی شاید 200 نفر اینجا جمع شدن، شبا هم جا میگیرن میخوابن. حالا غیر از معتادا یه تعداد خانواده هستن که اعتیاد ندارن، گوشه کنار سیم قبرستون میگیرن میخوابن. من خودم به عنوان شهر بندرعباسی که واقعا دلم درد میکرد، اومدم از اینا پرسیدم، گفتم چرا اینجا هستین؟ گفت والله ما دو بعضی محله بندرعباس زندگی میکنیم که آب زده بیرون خونهامون، اینجا اومدیم اینجا گرفتیم خوابیدیم. یه تعدادام شبا معتادا به ما اذیت میکنن، یعنی نیروتزامی میاد ما رو بیرون میکنه، شهرداری میاد ما رو بیرون میکنه، میگیم تکلیف ما رو روشن کن، اصلا جواب به ما نمیدن. واقعا اصلا خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم. به عنوان ایرانی، به عنوان شهروند، خیلی ناراحتم. شما فقط فکر میکنید هر چی تو تهران، بیاین شهرای دیگه ایرانو ببینید، بدتر از تهرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه جمعه در سخنانی از برخی افراد در داخل کشور که به گفته او قصد ضربه زدن به انقلاب و خانواده آیت الله خمینی را دارند به شدت انتقاد کرد. آقای رفسنجانی بار دیگر اعلام کرد که آیت الله خامنه ای پیش از رهبری موافق شورای شدن رهبری بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش با تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از ارجابی او رو درباره انتقادهای آقای رفسنجانی از مخالفان داخلی پرسیدم. تقی رحمانی:
انتقاد آقای هاشمی رفسنجانی در این گونه موارد سیاست‌های همون راست افراطی که اعمال میشه و بیشتر علی آقای هاشمی هم موضع میگیرن. از این طرف دیگه سیاست‌های سپاه و حمایت تلویحی آقای خامنه‌ای از سپاسدارانه. نه این افراد شیاطین بکنه، ولی آقای هاشمی معتقد ادعی هستن که رفتارشون شیطنت و راست افراطی به اصطلاح اینجا منظور نظره، ولی اعلام نظر برخی از فرمانده‌های سپاه هم ایشان در این راستای سیاست ها میبینه و همچنین به اصطلاح بعضی از موازی که آقای مصباحی از دی میگیره یک دنباله هم از احمدی نژاد شامل این به اصطلاح طیف میشه که منظور نظر آقای هاشمی معمولا الان.
آقای رحمانی، آقای رفسنجانی یک بار دیگه از حسن خمینی و خانواده آیت الله خمینی دفاع میکنه و اونها رو به عنوان سرمایه های انقلاب ازشون نام میبره و در ادامه هم میگه که بعضی ها اخیراً به فکر ترور شخصیتی آیت الله خمینی افتادند. منظور و اشاره آقای رفسنجانی به چه چیزی است؟
اینجا شاید اون نواری باشه که آقای احمد منتظری منتشر کرده، چون آقای هاشمی معمولاً همه چی توطئه میبینه و الان در صف بنده آقای هاشمی اون هرم اصلی بالای قدرت مطرحه. به تبع برای رهبری آینده مجتبی خامنه‌ای هم مطرح خواهد بود، رئیسی هم مطرح خواهد بود و همچنین آقای صادق لاریجانی. آقای هاشمی خودشو وارث میراث آقای خمینی میبینه و فرزندان آقای خمینی در حقیقت کسانی میبینه که باید جایگاه متناسب پیدا کنن، حتی رهبر نمیشن لااقل استوانه‌های نظام باشن. آقای هاشمی به نگاه به جامعه مدنی یا ابزار یا بدنی حکومت حتی نیست، اون رأس و اون هرم رو میبینه. در این هرم ایشان معتقد هستش که با تکیه به میراث آقای خمینی که خودش نزدیکترین آدم با آقای خمینی بوده، در مقایسه با دوره آقای خامنه ای مثلا باید از این میراث و از این افراد حمایت کنه. حالا اینجا اگر حقی هم ناحق شده باشه برای آقای هاشمی زیاد مهم نیست. این مبارزه منطومنه که خانواده بیت آقای خمینی با سپاه و بیت آقای خامنه ای خواهند داشت و اطرافیان نزدیک با آقای خامنه ای.
آقای رحمانی، آقای رفسنجانی در صحبتاش درباره چگونگی انتخاب آقای خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی یک بار دیگه از دفاع آیت الله خامنه ای از شورای رهبری سخن میگه. آیا در برنامه ها و در ذهن آقای رفسنجانی همچنان این شورای رهبری دنبال میشه؟
شورای رهبری خود تو قانون اساسی که عملی نیست، ولی آقای هاشمی یه نسخه بر این چیز داره. زماندار شدن رهبری مطرح کرده آقای هاشمی چند بار که زمان مشخصی باشه. یکی که رهبری نظرات سیاسی خودشو بعد از مشورت و در حقیقت بعد از تایید شورای مصلحت اعلام کنه و اینم دیگه مشورتی نباشه. دوم اینکه رهبری یک شورای فتوا تشکیل بده و نظرات شرعیش هم با توجه به شورای فتوا بده. این در حقیقت یک نوع میشه گفت شورایی کردن غیر مستقیمی که الان آقای هاشمی دنبالشه. ولی تو تغییر قانون اساسی الان آقای هاشمی معتقده قانون اساسی تغییر بدیم نظر آقای جنتی اعمال میشه و کار بدتر میشه. به خاطر ولی به تغییر قانون اساسی هم آقای هاشمی توی یه چارچوبای خاصی تک میکنه، از جمله شورای شدن رهبری. ولی الان شورای شدن رهبری از نظر آقای هاشمی اینه و از یه طرف دیگه هم میخواهد با آقای خامنه ای بود شما خودت هم یه زمانی موافق شورای بودم بودی، ضمن اینکه بازم رهبری آقای خامنه ای تایید کرده ولی یک اشاره هم به شورای بودن کرده. این روش آقای هاشمی با آقای خامنه ای با کنایه و همچنین با یک فاصله و حفظ حرمت های رهبری نظام صحبت میکنه، ولی بدنه و اطراف آقای خامنه ای مورد نقد قرار میده و سیاست های آقای خامنه ای تو این چند سال تلاش کرده آرام آرام عقب ببره به طرف اون که از نظر خود آقای هاشمی منجر به نجات نظام بشه. این نگاه آقای هاشمی بوده. تو این سخنرانی هم دقیقاً گله ها و همچنین به اصطلاح تاییدات ضمنی توش وجود داره.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و سخنگوی شورای نگهبان میگوید احتمال الکترونیکی شدن برخی از صندوق‌های اخذ رأی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی این موضوع را در نشستی خبری اعلام کرد که به منظور ارائه گزارش اجمالی از مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان برگزار شده بود. پیش از این نیز در بهمن سال 94 به دنبال انتشار اطلاعیه وزارت کشور ایران درباره تولید انبوه صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرده بود که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی است. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر.